أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کلمات اعیان را در مقام نقل کردیم. این عبارتی که در عروه داشت فرمود بر این که سر حیوانی که غیر معقول اللحم است مکروه است و کذالک سر حیوانی که معقول اللحم است ولیکن کراهت دارد اکل لحم او مثل حمار والبغل والفرس و کذالک مکروه است سر امرئی که حایز است حایز متهم است بلکه سر کل متهمی کراهت دارد. این فرمایش صاحب العروه بود، اما تکه اول فرمایشش را که سر غیر معقول اللحم مکروه است و کذا اون حیوانی که کراهت اکل لحم دارد او مکروه است، او را ما می توانیم به این روایتی که کلینی او را به ابی داود بدع کرده بود به این روایت تمام بکنیم و بگوییم این کراهت ثابت است. والوجه فی ذلک این است، این روایت را که کلینی نقل کرده است به ابی داود، این روایت را شیخ هم نقل کرده است، نقل کرده است در تحذیب از کلینی قدس الله نفسه الشریف، یعنی نقل کرده است، بله از مفید، مفید علیه الرحمه نقل کرده است از کلینی قدس الله سره عن ابی داود، اون وقت عن الحسین بن سعید. این روایت بنا به اعتراف شیخ از روایات حسین بن سعید است، چون خودش نقل کرده است و قد ذکر فی الفهرست، هر جمیع روایات و کتب حسین بن سعید را ما به طرق دیگری هم نقل کرده ایم، چون طرق بله بعضی ها صحیح هست کما ذکرنا، یعنی این روایت داخل روایات حسین ابن سعید است و شیخ هم در حق اون روایات گفته است اخبرنا بزمی کتب حسین ابن سعید و روایات حسین ابن سعید ادامن مشایخنا که در فهرست اون سندش را ذکر فرموده است، سند هم متعدد است و معتبر است. این سند کلینی ضعیف بوده باشد توجه کردید ضرری به سند بله به سند این روایت نمی زند، چون که روایت بالاخره روایت حسین بن سعید احوازی است. بدون جهت اون روایت می گوید اون بله سر ابل و غنم و خاکذا فرض بفرمایید بگر لا بعثه، در مقابل سوال از این که سر دواب به چه جور است می فرماید این ستا لا بعثه، مفهومش این است که دواب به دیگر غیر این ستا فیهی بعثون، بعث هم اقلش کراهت است. و اون وقت وقتی که حیوان معقول لحمی که اکلش مکروه بود سر او مکروه باشد، حیوان غیر معقول اللحم سرش بالفهوا مکروه می شود. این تکیه از فتوای عروه تمام است، این را به دلیل می شود تمام کرد. اما اون تکیه دیگر که فرمود سر حایز متهم او مکروه است، ما روایات را برای شما خواندیم و دیدید در روایات یک از روایات که توشون روایت صحیح هم بود مثل صحیح علی بن جعفر دلالت می کرد بر این که خوردن سر الحایز لا بعثه ولیکن لا تتوضع من، از او وضو نگیر. ما بودیم و این دسته می گفتیم حایز ولو معمون باشد ولو حایزی است که بهتر از همون مرده هاست در طهارت و نجاست و در عرفان به طهارت و نجاست، ولکن مع ذلک وضو گرفتن از سر او مکروه است. سر او مثل ماء مشمس میماند. چه جور وضو گرفتن از ماء مشمس مکروه است؟ وضو گرفتن از سر الحایز هم مکروه است. ما بودیم اون روایات مقتضاش همین بود. آنی که در بین گفته شد این موثقه علی ابن یکتم بود که امام علیه السلام کنه در اون روایت فرموده باشد. بله وضو گرفت، بله لا بأسه که وضو بگیری از سر حایز ازا کانت مأمونتن. این روایت یه کلام در دلالتش بود که این مأمونه را تجویز کرده است. مفهوم شرط این است که مأمونه نباشد سوا اون کان متهمتن او مجهولت الحال فیه بأسن. مفهومش اینجور می شود. یکی هم یه اشکال در ناحیه سند است. عمده اشکال در این روایت در سند است. ولو در کلمات حضرات تعیین به تعبیر از این روایت به موثقه می کنند، می گویند موثقه علی ابن یکتین کمان که دیده دیگر، ولیکن این روایت را شیخ به سندش از علی ابن الحسن الفضال نقل کرده است و سند شیخ به کتاب علی ابن الحسن الفضال بعد این سند که به او شده است در تهذیب، این روایت در تهذیب بدع شده است به علی ابن الحسن الفضال، سند شیخ به علی ابن به کتاب علی ابن الحسن الفضال احمد ابن عبدون ان علی ابن محمد ابن زبیر است ان علی ابن الحسن الفضال، به دو واسطه نقل می کند این روایات را، منظوری که در مشیخ فرموده است و هاکزا فرض بفرمایید در فهرستم فرموده است، به دو واسطه نقل می کند که عبارت از احمد ابن عبدون همون شیخ نجاشی است معتبر است، دیگری علی ابن محمد ابن زبیر. این علی ابن محمد ابن زبیر توثیق ندارد، بدون جهت این روایت موثقه نمی شود. تا این روایت را ما در ما نهنفی مخصص و مقید قرار بدهیم روایات ناهیه را. و یه نکته به عرض می کنم خدمت شما، ما تا حال نتوانستیم این روایاتی را که شیخ به علی ابن الحسن الفضال بدع می کند این روایات را تصحیح کنیم. شیخ در تحصیب روایات کثیره‌ای دارد از علی ابن الحسن الفضال که به او بدع کرده است، ولو در بعض روایات در جلد اول تحصیب، جلد اولی که فعلا جلد اول است، اون مجلدات عشره، جلد اول او یه روایاتی را از حسن ابن علی ابن فضال نقل کرده و تمام سند را نقل کرده است که در تهذیب از شیخ خودش شروع می کند تا آخر سند را نقل می کند، بعد به علی ابن الحسن فضال نکرده. در اون روایات بعضی هاش معتبر است، علی ابن محمد ابن زبیر نیست، یا اگر هست سند دیگر هم دارد شیخ، یه سند دیگر هم دارد. و اما روایاتی را که بعد اسند به علی ابن حسن فضال کرده، در برای او سندی را که ذکر کرده است علی ابن محمد ابن زبیر توش است. این روایات روایات کثیره است. شیخ در تهذیب از اشخاص معدوده است که روایات کثیره تهذیب را دارد، مثل سعد ابن عبدالله، محمد ابن یعقوب کلینی، احمد ابن محمد ابن عیسی. اینها اشخاص معدوده‌ای هستند که اکثر روایات تحذیب با اینها بد می شود. یکی از اونها علی ابن حسن فضال است. بدون جهت این روایات اگر از کار بیفتد و بگوییم سند شیخ به علی ابن حسن فضال تمام نیست، تا حال هم ما نتوانستیم تمام بکنیم، خیلی در فکر انسان گیری می کند در خیلی موارد، چون که یه احکامی یه فتاوایی اصحاب دارند که دلیلش منحصر است به روایت علی ابن حسن فضال، مثل این روایتی که فعلا گفتیم، روایت علی ابن یقدین، و در این روایات گیر می کند. یه وقتی تو ذهن ما می آمد که اردبیلی مرحوم در جامع الرواد در اولش فرموده که من به تضرع کردم به خداوند خیلی که این مشایخ تحذیب را صاحب کتب تمام کنم، یه راه با یه راهی تصحیح کنم، چون اشخاصی که شیخ به اونها بد سند کرده. ولی بعد میشه که بعد از تضرع زیاد یه طریقی را پیدا کردم، چون طریقش را ذکر می کند. اون طریقش هم درست نیست، تضرع کرده ولیکن اون طریق درست نیست، که مرحوم آقای بروزیدی هم اشکال می کند که این طریق تمام نیست. غرض این است که ما یه وقتی تو ذهن ما می آمد که این چه تضرع است، خوب درست نشود. چی میشه؟ توجه کردید اون روایاتی که درست دست عمل میشه در مابقی بر طبق گواهی. بعد فهمیدیم که نه، او خوب تضرع کرده است، جای تضرع است. اگر این روایات مثل روایات علی ابن حسن فضال اینها تمام نشود، خب ما در فکر در خیر موارد لنج میشویم. ما یه راهی پیدا کردیم، یه راه جزئی که اخبرنا به جمعی روایاته در این روایت بعد از حسن ابن بعد از علی ابن حسن فضال اگر حسین ابن سعیدی پیدا شد، توجه کردید، یا مثل حسین ابن سعید که متعدد اصلا پیدا شد، اونها رو تصحیح میکنیم. ولیکن در مثل این روایت که بعد از علی ابن حسن فضال یکی از اونها نیست، فقط ایوب ابن نوح هست، محمد ابن ابی حمزه است، علی ابن یقدین است، اینها شیخ درباره اینها یه چیزی نگفته است که مطلب را تصحیح بکند، فقط در حق علی ابن یقدین گفته که لهو کتب و مسائل عن ابی الحسن علیه السلام، که این روایت هم از ابی الحسن است، سؤال از اوست، اخبرنا بها عدت من اصحابنا، که سند صحیح گفته، ولیکن ندارد عبارتش را که اخبرنا بی جمیع کتبهی و جمیع مسائله انا ابی الحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه، جمعی ندارد، کل ندارد، مسائلی دارد و مسائل را این ادده نقل کرده، اما مسائلش منحصر به اونها بود یا یه مسائل دیگری هم دارد که اینها نقل نکردند، این روایت او را نمیرساند. بدون جهت در این روایت من حیث سند ما جیر هستیم، این روایت را من حیث سند نمی شود تتمیم کرد، مگر کسی ملتزم بشود که علی ابن محمد ابن زبیر معتبر است، که این هم دلیلی انشاءالله یه وقتی بحث می کنیم چونی که در باره او گفته شده است. اگر غمز العین از سند کردیم، گفتیم بر این که نه، این سندش هم تمام است، توجه کردید علی ابن محمد ابن زبیر درست است، یا شیخ طریقش به کتاب علی ابن حسن فضال منحصری به این شخص نیست، چون که طریق دیگری دارد و شاهد علی ذلک، که عمده شاهد، اگر ببینید شهادتش را می توانید قبول کنید یا نه، عمده شاهدی که می شود ادعا کرد این است که شیخ در جلد اول در اون روایاتی که تمام سند را نقل کرده از علی ابن حسن فضال روایاتی را نقل کرده که سند آنها مکرر است، در بعض سندهاش مکرر است، و در اون سندهای مکرر علی ابن محمد ابن زبیر نیست، سند آخر است و اون سند هم معتبر است. پس معلوم می شود که در تمام روایات علی ابن حسن فضال سند دیگر داشت، چون که جلد اول یه وقت بنا گذاشته بود که تمام سند را، اول این زور شیخ بنا گذاشته بود که تمام سند را در تهذیب نقل کند، بعد منصرف شده از چند دیگر، بعد اشارده است به صاحب کتب سند را. اگر تمامش در تمام تهذیب در روایاتش تمام سند را نقل می کرد، نه ما در علی بن حسن فضال، ولی می دیدیم که در روایاتش، در اکثر روایاتش طریق دیگر هم ذکر کرده است. اگر کسی با این حرفها ولی توانست یه اطمینانی پیدا کند که بر ما تا حال حاصل نشده است، خب سند روایت می نویسه، سند معتبر می شود. و اگر سند معتبر شد، فرزنا گفتیم این سند معتبر است، این اشکالی که شده بود بر این که این روایت دلالت می کند زنق معمونه سرش ویزو گرفتن عیب ندارد، اما متهم را نمی گیرد، توجه کردید این اشکال درست نیست. چرا؟ درست توجه کنید، موضوع سر حایز است که امام علیه السلام می فرماید از سر حایز بخور ولیکن ویزو نگیر، یا ویزو بگیر ازا کانت معمونتن، وقتی که معمون باشد. این را می دانید که حایز بودن زن را چه احراز می کند؟ همون شوهر و اهل بیتی که بعضی ها هم مثلا بزرگ هستن، می فهمیده هستن، می فهمن که این بله بله به قول زنها بغدادش خراب است، توجه کردید؟ بله، پس الاحاظ الاسا این شوهر است و اون اهل بیت است که بعضی ها می فهمن این زور است، و الا مردی که از نبی هست، زنی مثلا فرض کنید آبی آورد از او خورده بود، این حایز است، یا از کجا می فهمد او؟ این شوهر است می فهمد. شوهر و مثل شوهرانی که در خونه هست، فرض کنید مثلا بله دختر بزرگی دارد، پسر بزرگی دارد، که می فهمد اونا می فهمند جنج مثلا حایز است، یا زن می فهمد این دختری که دارد مثلا بزرگم است حایز است، اونا می فهمند. خب اهل پیش اهل بیت زن دو قسم می شود دیگه، سه قسم نمی شه، یا معمونه می شه یا متهمه، برای اینکه می شناسن که عمری با او دیگر زندگی می کنن. اگر دید که ولی این در سایر نجاسات اینها دید مبالات دارد، مواظب است، خب میشه معمونه. اگر دید نه این را توجه کردید گهکاری میکند، به قول اون یکی میشه متهمد، یک قسم سالس اینه دارد. این روایات، این که امام علیه السلام میفرماید وضو بگیر ازا کانت معمونتن، مفهومش همین است، یعنی اگر متهم بوده باشد نه وضو نگیر، و این همه عیبی ندارد. شاره زنی که حایز است و متهم است، یعنی معمونه نیست متهم است، بگوید ویزو نگیر ولیکن خوردنش عیب ندارد، چون شاره میبیند که اگر بجد نخور و اجتناب کن از طعام و شرابی که او دست زده است، توجه کردید اجتناب کن، این یه حرز عامی میشود در بیوت، در مطعمشون و مشربشون مردم یه حرز عام میشود، چون که غذا را چی میپزد؟ همین زنها میپزن، نون را اونها میپزن، در توجه که آب را توجه کردید اونها میکشند میآورند، اینجور بوده. دیگر انسان بنا بشه زن متهم است دیگر دست نزند به چیزی، این اصل بر مردم میشود. این بعید نیست که شاره رو این حساب بفرماید که نه اجتناب لازم نیست، در جای که احتمال طهارت میدهی، ولو زن لام بالات است، احتمال طهارت میدهی، خوردنش عیب ندارد، در مطعم و مشرب اجتناب لازم نیست، ولیکن وضو نگیر. خب چون که این همین زور است، حایز خصوصیتی ندارد، هر کسی بوده باشد ولو حایز نبوده باشد، مثل او متهم باشد که طهارت و نجاستش را ملاحظه نمی کند، خب وضو گرفتن از سر او مکروه می شود، به همون ملاک حایز خصوصیتی ندارد. اون روایات اول بود، این روایت نبود میگفتیم نه حایز خصوصیت دارد، سر او مثل ماه مشمس است، نمیشه از او وضو گرفت. توجه کردید این مختص به حایز است، حتی در زن جنوب هم نمیاد او. و اما وقتی که این روایت زاکانت معمونتن آمد رو کار، ظهورش این است این به واسطه رایت طهارت و نجاست است. این که می فرماید لا بأس زاکانت معمونتن، ولی در خود سر حایزی خصوصیتی نیست از جهت متهم بودنشه. خب همه متهم ها همین زور می شود دیگر این هم، ولیکن سر متهم نمی شود، سر نمی شه، فقط وضو گرفتن از سر مکروه می شود، یعنی اقل ثوابم می شود فرض بفرمایید، ولیکن غیر المعکل و المشرب دلیل نداریم در اکل و شرب، در او هم باید اجتناب کرد. این حاصل کلام ماست. یک جمله هم بگویم باب اسعار را تمام کنیم انشاءالله. ما سر را بحث نکردیم که سر چیست، تا حال بحث نکردیم. آیا مراد از سری که هست اون آبیست که توجه کردید او را شخص آدمی یا حیوان دیگر میخورد از اون آب که بقیه اون آب است، یا آب فرض کنید خصوصیتی ندارد، هر مایعی که آدمی و یا غیر آدمی از او خورده است بقیهش عبارت از سر است که اختصاص به آب ندارد، هر مایعی یا مایع هم خصوصیت ندارد، اون طعامی که در او رطوبت مصری است، توجه کردید رطوبت مصری است، اون طعامی که رطوبت مصری است اگر کسی او را بخورد بقیهش سر می شود، یا اینکه در سر خوردن مدخلیت ندارد ولو پاش را بزند و توجه کردید، هر مایعی که ملاقات بکند مباشرت بکند بر و واقع بشود بر او ولی برسد بر او، جسم حیوانی یا انسانی دستش باشد پاش باشد یا دهنش باشد، توجه کردید مطلقا اینها سر است که میگویند مراد از سر مطلق ما باشره و جسم الحیوان، جسمش به خوردن باشد به فم باشد یا به عضو آخر بوده باشد. این صحیح در این روایات نخیریست، بله اگر سر مطلق بود در روایات میگفتیم به متیقن از این ما یا شبه ما آنیست که او را انسان مباشرت کند یا غیر الانسان بفهمش. از ظهور اولیه سهر همین بود که سهر المؤمن هم شفا، اون که دیروز گفتیم اون سهر مراده است، نانی که پاش را مؤمن پای سرکش را تو شسته است فرض کنید، یا نشسته وارد او کرده است. و اما در بین یه روایاتی هست که از اونها معلوم می شود مراد در مقام مطلق و ما باشره و جسم حیوان است. یکی از اون روایات عرض می کنم روایتی است، بلکه دیروز خواندیم صحیحه زراره است، بلکه در صحیحه زراره که روایت دومی بود از باب دوم در باب اسعار، اینجور بود که فی کتاب علی علیه السلام این الهر سبون ولا بأس بسوره و اینی لأستحی من الله ان عدا طعاما لأن الهرق اکل منه، استشهاد به عدم البعث به سور الهر است که میگوید طعامی که بعض او خورده است حیا میکنم از خداوند چون طعام را دور بیندازم ول کنم، این طعام صدقی میکند ولی طعامی که ولی از قبیل مایه مضاف بوده باشد، بلکه نه مایه هم نباشد، طعامی بوده باشد، غذایی بوده باشد که دهن زده بود، توجه کردید رطوبت مصریه دارد، خشک نیست که زای دهن را انسان بیندازد بیرون، اینجور نیست مثل آرد و اینها، توجه کردید رطوبت مصریه دارد که طعام را ول می کند دیگر، که مایه اونجور هم لازم نیست، یا لااقل مایع می شود کل مایع، توجه کردید اختصاصی به آب ندارد، کل مایعی بوده باشد که تام بوسد کند، بود مراد سر است در مقام استشهاد به عدم بس به سر الهر است. این مال خصوصیت آب، چه خصوصیت آب و اینا مدخلیت ندارد، سر مطلق اون مایعی است که باشد اهل حیوان، اما فم مدخلیت ندارد، مطلق الجسم است، هم مدخلیت ندارد که امده هم تو ذهنی میرسد که سر همون به مباشرت فهمی داشته باشد. دلیلش این صحیحه عیسی بن القاسم است. بله چه دیروز عرض کردم، درست توجه بفرمایید، در صحیحه عیسی بن القاسم که روایت اولی بود در باب هفتم از ابواب طهارت سر، از ابواب اثار طهارت سر الذنوب، اونجا سند را خواندیم، محمد ابن یعقوب ام محمد ابن اسماعیل روایت اولی است، عن الفضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی عن لیس ابن القاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن سر الحایز قال لا توزع من، از او وضو نمیگیری و توزع من سر الذنوب، از سر الذنوب بلی وضو بگیر، ازا کانت معمونتن ثم تغسل یدیها. این را دیروز خواندیم. کلام در استشهاد است که چرا در سر جنوب کراهتی ندارد. استشهاد می فرماید امام علیه السلام، درست توجه کنید، وقد کان رسول الله، این که فرمود و توزع من سر جنوب ازا کانت، بله بله ازا کانت معمونتن ثم تغسل یدیها، اینا استشهاد می کند و قد کان رسول الله صلی الله علیه و آله یغتسل هو و عایشه فی اناء واحد، رسول الله و عایشه از یک اناء غسل می کردند و یغتسلان جمیعا، بلی جمیعا غسل می کردند. خب اگر سرین بوده باشد که دهن بزند، این چه مربوط به این استشهاد است؟ این که دست می زده، دیگر عایشه هم همین زود دست می زده، رسول الله هم با اون دست مبارک و همون آب دست می زده است، این معلوم می شه که این سر می شود. پس مراد از سر مطلق ما باشرهو، توجه کردید، حیوان نو انسان به فمه یا غیر فمه، ما انکانه ما قلیل بشود یا غیر الما بشود، رو این حساب مراد از سر این است. این که بعضی فقها تصریح فرمودند مراد از سر در مقام این است، نعم ما قالو، بله مقتضای روایت همین است. بله یه روایات دیگر هم در ابواب دیگری هست، احتیاجی به اونها نیست، انشاءالله رسیدیم اونها رو هم ذکر میکنیم. هازا تمام کلام نافل اسعار، اون وقت کلام واقع میشود انشاءالله، واقع می شود در نجاسات، که شروع کنیم انشاءالله عنوانش را. عرض می کنم ایشان در عروه می فرماید که نجاساتی که هست، نجاسات 12 تا هستند، اولی و دومی بغل و غایت هست. بغل و غایت من الادمی که انسان بوده باشد، بله من الانسان بوده باشد، اون انسانی که هست، هر انسانی کبیری، صغیری، سبیری، سبیهی، کبیری، توجه کردید، هم بول و غایت از حیوانی بوده باشد، درست توجه کنید، از حیوانی بوده باشد که لا یکل لحمه، اکل لحمش حرام است، غیر معکول لحمه است، اما از این که حیوان حیوان طاهر العین است، ولیکن غیر معقول اللحم است، معقول اللحم نیست، بلا فرق این که غیر معقول اللحم نجس العین باشد یا نباشد، بول و غایتش نجس است. اما دو تا شرط می کند، یه شرطش این است که اون غیر معقول اللحم صاحب نفس سائله بوده باشد. مراد از نفس سائله کما سیاتی توضیحش این است، عروقی داشته باشد حیوان که دم در عروقش جمع می شود، به حیث اون که اگر بعض از اون عروق قطع بشود چیند از زبح حیوان هم قطع می شود اون روک خون به دفع به شدت و به دفع بیرون بزند. مراد از حیوانی که صاحب نفس سائل است این است، در مقابل حیوانی که او اصلا دم ندارد، مثل بعض حیوانات حشرات که اصلا دم ندارند یا دم دارند ولیکن به بدنشون قطعی و ذرهی وارد شد، دم رشح می کند، نمی پرد، دفع ندارد، رشح می کند، مثل ماهی توجه کردید، رشح می کند، توجه کردید دم، که این نفس سائله ندارد این حیوان. پس غیر معقول الله اگر صاحب نفس سائله شد، و یه قید دیگرش هم این است که از قبیل طیور نبوده باشد. بعد می فرماید این دو قید چه نشد، اون وقت فرقی نمی کند، حیوان کبیر بشود غیر معقول، صغیر بشود، بری بشود، بحری بشود، اون وقت اون بول غایتش نجس می شود. این نفس سائله را که به این زور بیان کردم، معلوم شد که حیوان بحری را شمردن این درست نیست. چرا؟ چون که ما در حیوان بحری سراغی نداریم که نفس سائله داشته باشد. اینها همه ایشون اقسام سمک هستند، توجه کرد، داخل عنوان سمک هستند. اینها دمشون دم رشحی است، اگر اینها خون داشته باشند به طریق رشح خارج می شود. خب اگر یه جایی گفت من یه کسی گفت من پیدا کردم، نه در بدر هم همین زور دم سائله ای دارد، توجه کردید، بعضی ها گفتن تیمساه همین زور است، گفتن دیگر الله یعلم که این زور است یا این غیر این زور، ظاهرن هم این زور نیست. علا کل تقدیرین، اونی که تو ذهن ما هست و اونی که به حسب نقل رسیده، این حیوانات بحری همهشون داخل عنوان سمک هستند و اینها دمشون رشحی هست. اگر شد بله همین زور است، ولیکن من غیر فرق ما بین که بدری بشود یا بحری، این چند این تعمیم در او تعمل است. پس این درست توجه کنید، انسان و منظم شد به انسان حیوانی که غیر معقول لحم بوده باشد، ولو در عبارت اول، و انسان را هم داخل حیوان فرموده است صاحب اول، و اگر به عبارت ایشان نگاه کنید، بول و غایتی که از انسان و از حیوان، چون حیوان غیر، یعنی داخل حیوان غیر معقول لحم قرار داده است ایشان، و سایر حیوانی که غیر معقول لحم است، توجه کردید، نفس سائله دارند و طیور نیستند، بول و غایتشون نجس است. درست توجه کنید، این که بله بول و غایت انسان از نجاسات است، اینها نجس هستند، بلکه مطلق غیر معقولی که این قیود را دارد بولش و غایتش نجس است، در این خلاف این عقل نشده است، بلکه بعضی ها دعا کردن مثل محقق در معتبر و علامه در منتها، این متفقون علیه این دل علماست، اختصاص به شیعه هم ندارد، علما همهشون اتفاق دارند، الا شذوذ من العامه، چون ها تأمل کردن در اون غیر معقول در بعض موارد، و کیف ما کان بعضی ها از ضروریات شمردن که نجاست این ها از ضروریات است. اگر از ضروریات فقه هست درست است، از ضروریات دین است که سرز کنم، توجه کردید، بله مطلقش ها نه، نجاست بول و غایت انسان اونجا بعید نیست از ضروریات دین بوده باشد، و کیف ماکان از ضروریات فقه است، دلالت می کند ما را، نه اینکه ما احتیاج به استدلال به روایت نداریم، چون که احتمال میدیم این ضرورت ناشی هم از همون روایات بوده باشد، منشأشون این تسالم این زوری، توجه کردید، ما اون روایاتی که هست روایات را باید بررسی کنیم، یه روایات دلالت میکنند، توجه کردید، اصل مدلول اولیه اینها این است که بول گزیر است، من تا بول الانسان متیقن است در این روایات، که ظاهرشون ما هم فعلا بحثمون در بول و غایت انسان است،
او را به بد میذاریم سایر حیوان غیر معقول را. بول انسان، بله از بعض روایات ظاهر می شود اون بول توجه کردید انسان مفاد اولی روایت خودش نجاست است، یعنی ارشاد هم نیست که از ارشاد کشف کنیم، خود لسان روایت این است که بول انسان نجاست. گذرون این روایات بله توجه کردید یکی از اینها صحیحه ابی داوود فرقد است. در صحیحه ابی داوود فرقد اینجور است که امام علیه السلام اینجور فرمود در اون روایت، در اون روایت فرمود بر اینکه بله روایت طارمی بود در باب یک از ابواب طهارت که مال مطلق بود جلد اول، اونجا اینجور بود سابقاً سند را خواندیم، قال کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطره بولین قرزوله مهم، درست توجه کنید، قرزوله مهم بالمغاریز و قد وسع الله علیکم بأوسع ما بین السماء والارض و جعل لكم الماء طهورا، ما را متحر قرار داده است، یعنی متحر بول و غیر البول، بولش متحقن است، پس بول گذر است که احتیاج به طهارت تطهیر دارد. توجه کردید اونجایی که ثابت کرده باید تطهیر بشود، متحر اون محل نه متحر خود بول ها، بول که بله پاش نمی شود این نجس است، متحر آنی که اصابه متحرش سابقاً گرزل بلمگاریز بود الان قصر بلما است، سب بلما است، که این از این فهمیده می شود که بول گذر است، نجیز است. منطقه نمی جیم اطلاق ها ولو بول سوی باشد و اینها فیلزمله استفاده می شود که بولی که هست بول گذر است، بول وقتی که گذر شد این مدلول اولی این روایت است. و اما روایت دیگری که باز دلالت بکند بر اینکه بول خودش گذر است، بول مدلول اولی روایت این است که بول گذر است، اونجایی که اصابت شد قابل تطهیر باشد باید تطهیر بشه و الا قابل تطهیر نباشد دور انداخته بشود. موثقه ابی بصیر است در باب هشتم از ابواب مال مطلق، ان علی روایت طارمی است، ان علی کلینی نقل می کند، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان عبدالله ابن مغیره، ان سماع، ان ابی بصیر، ان هم علیه السلام، اذا ادخلت يدک فی الاناء قبل ان تغسلها فلا بأسه، قبل از اینکه بشوری دستت را تو آب بردی عیب ندارد، الا ان یکون اصحابها گزر بولین، مگر اینکه گزارت بولی ثابت کند، یعنی گزری که بول است، یعنی بول گزر می شود، او جنابت این یا گزر جنابت ثابت بکند. این روایت دلالت می کند بر این که خود بولی که هست خود بول نجس است. درست توجه کنید این حالا چرا می گویم این حرف ها را، به جهت این که در عوامری که در روایاتی که امر به غسل شده است که صوب را از بول بشورید، در ممکن است کسی یه شبهی تو ذهنش بیاد بگوید اینکه این امر به غسل شده است به جهت اینکه این عین زایل بشود، بول نه از جهت این است که خودش نجس است، عین زایل بشود، چون که عین مانع از صلات است، مثل عرق شخص جنوب از حرام، عرق جنوب شخص جنوب از حرام نجس نیست ولیکن مانع از صلات است، بدون جهت امر شده که بشورید، یا عرق ابل جلال یا غیر ابل جلال کیوانی که جلال است عرقش مانع از صلات است، عرق اون حیوانی صحابت به صحب بکند باید صحب شسته بشه، نه اینکه نجس است، به جهت اینکه مانع از صلات است. من عرضم این است اون روایاتی است که این احتمال دیگر توش نیست، این دوتا روایت از اونهاست، یکی از اون روایاتی که احتمال در این احتمال در اونها نیست می شود گفت دیگر صریح است بر این که در ما نحن فی بول دلالت دارد که بول گزر است، این بله روایاتی است که فرض بفرمایید در استنزا وارد است. یکیش را بخوانم، باب 26 از ابواب احکام الخلوه روایت اولی است. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن سید ابن ابی العلا، چه روایت حسن است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البول یصیب الجسد، بول اصابت به جسد می کند. قال سب علیه الماء مرتين، این سری در این است این بول نجس است و این جسد را نجس کرده. چرا؟ چون جگر این ازاله این بوده باشد مثل عرب دیگر مرتين نمی خواهد، که به یه مره رفت دیگر تشریف برد. ای اگر بوده باشد فرزند، ممکن است اصلا خوش شده باشد، چیزی نباشد. لافرز اگر اینش هم بوده باشد، سب الماله المرته معنا ندارد. این معناش این است که ولی به یه دفعه شستن عین می رود دیگر. از این زا معلوم شد که اون روایت صحیحه محمد بن مسلم که فرمود این غسل تهو فی المرکن فمرته، دلالت می کند که بول چه چیز است. بله بول نجس است، چون میگه دو دفعه بشور. و هاکزا روایات دیگری که امر شده است به غسل البول مرتين، این دلالت میکند که اون شی متنجس شده است و اون تنجسش به غسل مرتين مرتفع میشود. بقیه ی روایاتی که دلالت میکنند بول بله این نجس است و بله فرقی ما بین السور نیست، انشاءالله فرد.